این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
دکتر دی جرالد اس نیرنبرگ در کتابش در دل مردم راه یافتن می گوید اشتراک نظر در گفتگو هنگامی پیش می آید که شما به احساس و نظر دیگران هم به اندازه احساس و نظر خودتان احترام بگذارید. گفتگو را خیلی مختصر با دادن خط فکری خود شروع کنید. بعد به خود بگویید اگر شنونده بودید دلتان می‌خواست چه حرفایی را بشنوید و بر همان اساس مسیر گفتگو را هدایت کنید و بپذیرید که نقطه نظرهای طرف مقابل شنونده را ترغیب خواهد کرد تا ذهن بازتری نسبت به موضوعات مختلف پیدا کند. همیشه از این که در پارک روبروی منزلم راه بروم و دوچرخه سواری کنم لذت می بردم. مثل درویدهای دوران گلهای باستان درخت بلوط را می پرستم. بنابراین وقتی می دیدم هر چند وقت یک بار نهالهای بلوط و بوته های انبوه در آتش می سوزند واقعا نگران می شدم. این آتش ها را سیگاری های بی احتیاط به وجود نمی آوردند، بلکه مسبب همه آنها جوانهایی بودند که دلشان می‌خواست زیر درخت‌ها همبرگر یا نیمرو درست کنند. گاهی اوقات دامنه این آتش‌ها به قدری گسترده می‌شد که به ناچار باید برای اطفای حریق از اداره آتش نشانی کمک می‌گرفتیم. در کنار پارک علامتی بود که این اخطار روی آن به چشم می‌خورد. هر کس موجب آتش سوزی شود به زندان می‌افتد. ولی این علامت جایی بود که جوانها آن را نمی دیدند. یک پلیس پر افاده هم قرار بود از پارک مراقبت کند ولی کارش را جدی نمی گرفت و آتش گهگاهی گسترش پیدا می کرد. یک بار با عجله به طرف پلیس رفتم و به او گفتم که آتش دارد به سرعت در پارک گسترده می شود و از او خواستم اداره آتش نشانی را خبر کند، ولی او با بیخیالی جواب داد که این کار جزء وظایف او نیست و حریق در محوطه ای روی داده است که جزو حیطه استحفاظی او نیست. واقعا مایوس شدم. برای همین از آن به بعد هر وقت برای دوچرخه سواری به پارک می رفتم نقش مسئول حفاظت اموال عمومی را بازی می کردم. البته خودم را به این سمت منصوب کرده بودم. در آغاز با کمال تأسف ابدا سعی نکردم موضوع را از چشم دیگران ببینم. همین که می دیدم زیر درختی شعله‌ای برافروختند ناراحت می شدم و دلم می خواست روش صحیحش را انجام بدهم و در نتیجه کار اشتباه می کردم. با عجله به طرف پسرها می رفتم و اخطار می کردم که به خاطر راه انداختن آتش به زندان خواهند افتاد و با لحن مقتدرانه‌ای حکم می کردم آتش را خاموش کنند و اگر مقاومت می کردند تهدیدشان می کردم که می گویم دستگیرشان کنند. واقعا بدون اینکه به نظرات آنها فکر کنم عقده های دلم را خالی می کردم. نتیجه آنها با اکراه و اخم های درهم اطاعت می کردند و احتمالا موقعی که پشت تپه ها از نظر پنهان می شدم دوباره آتش را روشن می کردند و از خدا می خواستند همه پارک آتش بگیرد. سالها گذشت و یک کمی درباره روابط انسانی چیز یاد گرفتم و کمی سیاستمدار شدم و کمی آموختم که مسائل را از دید دیگران ببینم. از آن موقع به بعد به جای دستور دادن به دیگران هر وقت آتش افروخته‌ای می دیدم به طرفش می رفتم و کم و بیش این طور حرف می زدم: پسرها خوش می گذرد مگر نه؟ نهار چه می خواهید بپزید؟ من هم وقتی جوان بودم عاشق آتش روشن کردن بودم. هنوز هم این کار را دوست دارم، ولی راستش این کار توی پارک خطرناک است. می دانم که شما پسرها نمی خواهید به کسی صدمه ای بزنید، ولی بقیه بچه ها به اندازه شما محتاط نیستند. می آیند و می بینند که شما آتش روشن کرده اید و آنها هم همین کار را می کنند و بدون این که آن را خاموش کنند به خانه برمی کردند و آتش در برگ های خشک می گیرد و درخت ها را از بین می برد. اگر احتیاط نکنیم اصلا درختی باقی نمی ماند. شاید هم شما را به خاطر روشن کردن آتش به زندان بیندازند، ولی من نمیخواهم رئیس بازی در بیاورم و جلوی کیف شما را بگیرم. دلم میخواهد ببینم که دارید کیف میکنید و هیچ دوست ندارم در کارتان مداخله کنم. ولی محبت کنید همه برگ های خشک را از اطراف آتشتان کنار بزنید و بعد هم که میخواهید بروید یک عالم خاک روی آتش بریزید. این لطف را میکنید؟ دفعه بعد هم که میخواهید تفریح کنید لطفاً روی آن تپه یا روی شنها آتش درست کنید. آنجا هیچ خطری برای کسی ندارد. یک دنیا ممنونم پسرها. خوش باشید. این جور حرف زدن چه تفاوتی دارد؟ پسرها را وامی دارد همکاری کنند، بی آنکه در این کار اکراهی داشته باشند یا اخم کنند. کسی آنها را مجبور نکرده است از دستوراتی اطاعت کنند. کسی آبرویشان را نبرده است. هم من هم آنها حال روز بهتری داشتیم، چون موضوع را از دید همدیگر می دیدیم و ملاحظه همدیگر را می کردیم. موقعی که مشکلات بر انسان هجوم می آورند، شاید دیدن مسائل از دید دیگران حرص آدم را در بیاورد. الیزابت نوداک اهل نیو ساوت ویلز استرالیا 6 هفته بود که نتوانسته بود پول ماشینش را بپردازد. او میگوید روز جمعه بود که مسئول مالی شرکت خود رو به من تلفن زد و با لحن توهین‌آمیزی گفت باید تا صبح دوشنبه با 122 دلار پول به سراغش بروم، وگرنه نمی شود پیش بینی کرد که شرکت چه می کند. تا آخر هفته امکان تهیه پول نداشتم. صبح دوشنبه که به من تلفن کرد منتظر بدترین حرف ها بودم. به جای آن که عصبانی شوم از دید او به موضوع نگاه کردم و صمیمانه از این که برایش آن همه دردسر درست کرده بودم عذر خواستم و گفتم حتما من پر دردسرترین مشتری او هستم، چون این اولین باری نیست که نتوانستم بدهیم را به موقع بپردازم. او گفت که چطور بعضی از مشتریانش با او بی‌ادبانه رفتار می کنند، چطور بعضی هایشان دروغ می گویند و چطور بعضی ها اصلا از صحبت کردن با او تفره می روند. من حرفی نزدم، گوش دادم و گذاشتم هر چه دلش می خواهد بگوید. بعد بدون اینکه حتی پیشنهادی هم بکنم گفت که اصلا اشکالی ندارد اگر نتوانم همه پولم را فوراً بپردازم. گفت می توانم آخر آن ماه 20 دلار و باقی را هم به تدریج پرداخت کنم تا حسابم تسویه شود. فردا اگر قبل از آن که از کسی بخواهید آتشی را خاموش کند یا محصول شما را بخرد و یا در کار خیری با شما شریک شود، لحظه‌ای مکث کنید، چشم‌هایتان را ببندید و سعی کنید همه چیز را کلاً از دید دیگری ببینید. از خودتان بپرسید چرا او می‌خواهد این کار را بکند؟ واقعیت این است که چنین کاری وقت می‌برد، ولی جلوی بسیاری از دشمنی‌ها را می‌گیرد و شما به نتایج بهتری هم دست پیدا می‌کنید و کمتر هم می دوید و کفشتان هم دیرتر پاره می شود. دین دانهام، استاد دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد می گوید قبل از اینکه وارد دفتر کسی بشوم، ترجیح می دهم مدتی در پیاده روی جلوی دفتر او راه بروم و بعد خودم را به جریان گفتگو با او بیندازم. اگر این کار را نکنم تصور روشنی از چیزی که او می‌خواهد بگوید ندارم و علایق و انگیزه های او را نمی‌شناسم و نمی‌دانم پاسخ مناسبی که باید بدهم کدام است.
این فایل که می‌شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
اگر در اثر خواندن این کتاب فقط یک نکته را آموخته باشید و آن هم این که مسائل را از دید کس دیگری ببینید و از زاویه دید او به مسائل نگاه کنید، اگر فقط همین یک نکته را هم از این کتاب یاد گرفته باشید، در ساختن بنای شغلی خود سنگ بزرگی را نهاده اید. اصل 8: صمیمانه سعی کنید مسائل را از دید دیگری ببینید. فصل نهم. همه چه می‌خواهند؟ دلتان نمی‌خواهد جمله معجزه‌آمیزی بلد باشید که همه بحث‌ها را متوقف کند، احساسات ناجور را از بین برد و ایجاد حس زیبا کند و کاری کند که بقیه مردم به حرفتان گوش بدهند؟ نمی‌خواهید؟ بسیار خوب. آن جمله این است: ابداً به خاطر حسی که داری تو را سرزنش نمی‌کنم. من جای تو بودم بی تردید همین حس را داشتم. چنین جوابی بداخلاق‌ترین و وحشی‌ترین آدم‌ها را هم رام می‌کند. می‌شود که انسان این حرف را بزند و کوچکترین خدشه‌ای هم به تصمیمش وارد نیاید. چون اگر واقعاً هم شما همان آدم بودید، دقیقاً همین احساس را داشتید. مثلاً آل کاپون را در نظر بگیرید. فکر کنید همان مغز و بدن و رفتار را از والدین خود به ارث برده اید. فکر کنید همان محیط و همان تجربه ها را از سر گذرانده اید. باور کنید دقیقاً همانی می شدید که او شد و همان جایی بودید که او بود. برای اینکه دقیقاً همین چیزها بودند که از او آل کاپون ساختند. تنها دلیلی که شما مار زنگی نشده اید این است که پدر و مادرتان مار زنگی نبودند. شما برای آنچه که هستید خیلی نمی توانید به خودتان نمره بدهید و یادتان باشد آدم هایی که آشفته، کلافه، بدون منطق و سردرگم سراغ شما می آیند خیلی هم به خاطر آنچه که هستند مقصر نیستند. نسبت به آدم های شرور احساس تأسف و ترحم داشته باشید. دلتان به حالشان بسوزد. با آنها هم دردی کنید. به خودتان بگویید این آدم این جور است ولی به خاطر خدا به او رحم خواهم کرد. 3/4 کسانی که با آنها ملاقات می کنید تشنه و گرسنه همدردی هستند. این حس را به آنها بدهید و دوستشان داشته باشید. یک بار در رادیو درباره کتاب لوئیزا میلکوت به نام زنان کوچک سخنرانی کردم. طبیعتاً من می دانستم که او در کنکورد ماساچوست زندگی می کرده و کتاب‌های جاودانه‌اش را در آنجا نوشته است. ولی بدون اینکه فکر کنم چه دارم می گویم، گفتم به خانه او در کنکورد نیو همپشایر رفتم. اگر این حرف را فقط یک بار می زدم، شاید قابل اغماز بود. ولی مشکل اینجاست که 2 بار گفتم و پناه بر خدا. یک مرتبه سیل نامه‌ها و تلگراف‌ها به طرف من سرازیر شد، و روی سر بی دفاع من مثل هجوم زنبورهای زهری بارید. خیلی ها حرمتم را نگه داشته بودند ولی چند تایی هم حسابی به من توهین کردند. خانمی به اسم گلونیال دیم که سالها در کنکورد ماساچوست و بعد هم در فیلادلفیا زندگی کرده بود با نهایت احترام هرچه به دهنش رسیده بود بارم کرده بود. اگر گفته بودم دوشیز الکوت اهل یکی از قبایل گین است، اینقدر به او بر نمی خورد. نامه اش را که خواندم به خودم گفتم خدا را شکر که او زن من نیست. فکر کردم نامه‌ای برایش بنویسم و بگویم که گرچه در جغرافی اشتباه کردم ولی اشتباه او خیلی بزرگتر است که از حداقل ادب و آداب خبر ندارد. بعد هم می خواستم آستینهایم را بالا بزنم و برایش آشی بپزم که یک وجب روغن رویش باشد. ولی این کار را نکردم و سعی کردم بر خودم مسلط شوم. فهمیدم که هر آدم احمق و کل شقی همین کار را می کند و من نمی خواستم احمق و کل شق باشم. می خواستم بهتر از احمق ها رفتار کنم. بنابراین سعی کردم دشمنی او را به دوستی تبدیل کنم. برایم بازی دلچسبی بود. به خودم گفتم اگر من هم جای او بودم شاید همین احساس را داشتم. بنابراین تصمیم گرفتم با او همدردی کنم. دفعه بعد که به فیلادلفیا رفتم به او تلفن کردم. مکالمه ما به این شکل بود. من: خانم چیوچی، شما چند هفته قبل برایم نوشتید و به خاطرش از شما ممنونم. او: با لحنی مؤدب، با فرهنگ و اصیل، افتخار صحبت با چه کسی را دارم؟
من برای شما غریبم. اسمم دیل کارنگی است. شما به برنامه رادیویی که من چند یک شنبه قبل درباره لوئیزا میلکوت اجرا کردم گوش داده بودید. من در آن برنامه اشتباه بزرگی مرتکب شدم و گفتم که او در کنکورد نیو همپشایر به دنیا آمده است. واقعا اشتباه احمقانه‌ای بود و من می‌خواهم از این بابت از شما عذرخواهی کنم. واقعا لطف کردید که وقت گذاشتید و برایم نامه نوشتید.
او: آقای کارنگی، من واقعا متاسفم که آن نامه را نوشتم. کنترلم را از دست داده بودم و باید عذرخواهی کنم.
من:
نه، شما نباید عذرخواهی کنید. این منم که باید معذرت بخواهم. هر بچه محصلی می داند که نباید چنین اشتباهی بکند. یک شنبه بعد از آن عذرخواهی کردم و اشتباهم را تصحیح کردم، ولی می خواستم که از شما شخصا عذرخواهی کنم.
او:
من در کنکورد ماساچوست به دنیا آمده ام. خانواده من برای دو قرن شغل‌های مهم ماساچوست را بر عهده داشتند و من واقعاً نسبت به وطنم تعصب می‌ورزم. وقتی شما گفتید دوشیزه الکوت اهل نیو همپشایر است، واقعاً ناراحت شدم، ولی حالا به خاطر نوشتن آن نامه شرمنده هستم.
من: به شما اطمینان می‌دهم که شما یک دهم من هم از این بابت ناراحت نشده اید. اشتباه من ضرری به ماساچوست نزد، ولی آبروی مرا برد. کم پیش می آید که آدم های با فرهنگی مثل شما به خودشان زحمت بدهند و به کسانی که در رادیو صحبت می کنند نامه بنویسند، و من واقعا امیدوارم که اگر در صحبت های من اشتباهی دیدید حتما به من تذکر بدهید.
او: راستش از روشی که شما با انتقاد من برخورد کردید خیلی خوشنودم. باید آدم جالبی باشید. دلم می خواهد شما را بهتر بشناسم.
بنابراین به خاطر اینکه توانستم از آن زن معذرت بخواهم و با او همدلی کنم، او هم عکس العمل مشابهی نشان داد. خوشنود بودم که توانستم اعصاب خود را کنترل کنم و به جای سرزنش و توهین مهربانی را در پیش گیرم. من از اینکه او را هواخواه خود کردم بیشتر از این لذت بردم تا او را وادار کنم که برود خود را در رودخانه شویکیل بیاندازد. کسانی که رئیس جمهور می شوند و به کاخ سفید می روند تقریبا هر روز در روابط انسانی خود گرفتار مسائل آزاردهندهی می شوند. پرزیدنت تافت هم از این قاعده مستثنا نبود و خاصیت فوق‌العاده بالای ضد اسیدی همدردی را در خونسا کردن مسائل دشوار می دانست. او در کتابش با نام اخلاق در خدمت انسان تصویر بامزه ای را از برخورد ملایم خود با مادری مأیوس و جاه طلب ترسیم می کند. او نوشته است: خانمی اهل واشنگتن که شوهرش منصب سیاسی مهمی داشت به سراغم آمد و یک ماه مزاحمم بود تا به پسرش شغلی را که مورد علاقه این خانم بود بدهم. او عده‌ای از سناتورها و نمایندگان کنگره را هم واسطه قرار داده بود تا نزد من پارتی او شوند. به عهده گرفتن این شغل نیاز به معلومات و صلاحیت‌های خاصی داشت و من به توصیه رئیس دفترم فرد دیگری را برای این کار انتخاب کردم. نامه‌ای از مادر آن پسر دریافت کردم که در آن نوشته بود من آدم نمک نشناسی هستم و نخواستم او را خوشبخت کنم، در حالی که با یک اشاره قادر بودم این کار را بکنم. همچنین نوشته بود موقعی که در استخدام دولت بودم برای تصویب لایحه‌ای که من پیشنهاد کرده بودم فعالیت شدید کرده و آرایی جمع کرده بود و حالا من لطفش را به این شکل جبران کرده بودم.
این فایل که شنیدید هدیه‌ای بود رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com